الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث مدار نظرية اجتماعية بأهدافي که انسان ها را به حرکت در می آورند رسید و این اهداف را در صدد مقایسه برآمدیم تا ببینیم انواع مختلفی که برای اهداف انسانی در نظر گرفته میشه چگونه می توانند بر زندگی انسان ها تأثیر گذار باشند. و با تقسیم صناعی که انجام شد، اهداف یا محدودند یا نامحدود، به یک نتیجه کلی رسیدیم که اگر انسان هر نوع هدف محدودی را برای خود انتخاب کنه، این هدف محدود با همه ویژگی های مثبتی که میتونه داشته باشه در طول مسیر زندگی انسان ها، اما بالاخره این هدف چون محدوده و پایان پذیر هست، در آخر خط این انسان به بنبست میرسه. به این معنا که این انسان اگر به اون هدف رسید، یا باید از اون هدف دست برداره و تغییر هدف بده، یا اینکه اگر بخواد اسیر اون هدف بماند، به حکم اینکه اون هدف محدوده، این محدودیت برای انسان مشکلات جدی در زندگی به وجود می آورد. یعنی یک هدف تکراری روزمره برای انسان میشه که انسان بی‌نهایت طلب را خسته میکنه و انسان را به یک شبح وجود، نه وجود حقیقی، امت را به یک شبح بیشتر تبدیل میکنه تا به وجود پایدار و مقاوم. و در نتیجه جوامع بشری با انتخاب هدفهای محدود و به تعبیر قرآن کریم ان هی الا اسماء سمیتموها، چون این اهداف برآمده از درون خود جامعه انسانی است، یک هدف بیرون متعالی نیست انسان ها به سمت او حرکت کنند. بالاخره این جوامع بشری به اینجا میرسند که میبینند این اهداف رنگ باخته اند و باید تغییر مسیر بدن، یا اگر حال و حوصله تغییر مسیر نداشتند و حال و حوصله نوآوری و جهش به سمت اون هدف واقعی نداشته باشند، همچنان در یک گردابی به سر میبرند تا این جامعه اون وجود خودش رو از دست بده. این نهایت این جوامع بشری یک نهایت بسیار تلخی خواهد. قرآن کریم هم در طول تاریخ اکثر جوامع بشری یا کل جوامع بشری که به غیر خدا رو آورده اند، سرنوشتشون را به خوبی ترسیم کرده و در همین زندگی دنیا وضعیت اونها را مشخص کرده، تا چه رسد به مراحل ما بعد زندگی دنیا. اینجاست که شهید سعد می‌فرمایند با توجه به این واقعیت بسیار تلخی که در جامعه بشری ما می‌بینیم، قرآن کریم سعی کرده که این تناقضی که و این تضادی که در درون انسان وجود داره، به خاطر اینکه این انسان مرکب است از جسم و روح، از یک جسم محدود، ماده محدود و یک روح متصل و مرتبط به یک نامتناهی، طبیعت روح انسان بی‌نهایت طلبه، کمالگراست. این انسانی که در درون خودش این کمالگرایی را داره و از طرفی انواع محدودیت ها او را فرا گرفته، عرض کردیم در جلسه گذشته، این انسان چون اون نگاه نیاز به مطلق داره، اما نگاه او به مطلق خود به خود او را محدود میکنه، یعنی مطلق را میگیره در درون خودش محدود میکنه و به اندازه دید خودش حرکت میکنه. لذا مرتکب چنین اشتباهی همیشه میشه، یعنی محدودها را میگیره به خاطر اون نیازی که به مطلق داره، اونها را مطلق میکنه. و این پارادوکس و این تناقض یک مشکل جدی برای انسان به وجود میاره. چرا؟ چون در واقعیت، واقعیت خارجی، این اهداف محدود مطلق نمیشوند، محدودند. اما اگر انسان یک هدف نامحدودی را انتخاب کرد، یک مطلق واقعی را انتخاب کرد، این انسان از این بنبست میاد بیرون و از این تناقض میتونه رهایی پیدا کنه و مشکل او به طور اساسی و جدی حل میشه. چرا؟ چون این انسان وقتی که یک واقعیت خارجی، خارج از وجود خودش، زایده وجود خودش نباشه. در روایت داریم که هر چه را درباره خدا شما فکر کنید، کل ما میزتموه به اوهامکم فهو مخلوق. هر چه را ما خودمون بیافرینیم در ذهن خودمون، از خدا، از خدای مطلق، هر تصوری که ما مولود ذهنمون باشه، این مخلوق ماست، این خالق ما نخواهد بود. ولذا تعبیر قرآن اسماء ان هی الا اسماء سمیتموها، ولذا میفرماید شما باید مسما را عبادت کنید، نه اسم را، نه آنچه را که خودتون در ذهن خودتون میپرورونید. اون معبود حقیقی شما نیست، معبود حقیقی شما اون کسی است که ماورای این اسم، ماورای این نگاه محدودی که شما در ذهن خودتون پروروندید، اون است که شما باید آهنگش را بکنید و عبادت او را بکنید. شهید سعد به یک آیه خیلی مهم توجه میدن، میفرمایند این آیه کریمه تقریبا فصل الخطاب در این موضوع، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیک. این آیه از یک واقعیت خارجی خبر میده. این آیه در مقام دعوت انسانها به توحید نیست، بلکه این آیه داره از حرکت کل انسانیت به سمت خدا در واقعیت خارجی داره توصیف میکنه، خبر میده. یا ایها الانسان، اینجا شخص انسان معین نیست، یعنی حتی اون انسان کافر، حتی اون مشرک که خدا را هم قبول نکرده، حتی این انسان هم داره به سمت خدا حرکت میکنه. ممکنه خودش متوجه نباشه، ولی این انسان به سمت اون حق، به سمت اون مطلق در حرکته. خب با توضیحی که مختصرا داده شد و روشن شد که انسان یک روح مطلق گرا و کمال گرا داره، این انسان خود به خود حتی اگر یک هدف مطلقی بخواد یا نخواد انتخاب کنه، نمیتونه انتخاب نکنه، به طور لاشعوری به سمت اون مطلق حرکت میکنه. لذا گفتیم که هدفهای محدود را انسان مطلق میانگارد و مطلق میپندارد و به سمت اونها حرکت میکنه. لذا حرکت به سمت مطلق یک واقعیت خارجی است که کل انسان ها، کل بشریت اون را دارد انجام میدهد. و تعبیر آیه هم، لحن آیه هم همینه، انک کادحون، اخبار از یک واقعیت که داره تحقق پیدا میکنه. انک کادحون الی ربک کدحا فملاقی. خب میفرماید در اینجا این تناقض حل میشه با انتخاب یک مطلقی که اون مطلق، مطلق واقعی و حقیقی باشه. اون مطلق ساخته ذهن و پرداخته ذهن انسان نیست و از درون وجود محدود و کوچک انسان بر نخواسته. لذا تمام اشکالاتی که برای اهداف دور و نزدیک محدود داشتیم همه اشکالات اینجا رفع میشه و حل میشه. چرا؟ چون این انسان به سمت یک مطلق واقعی و خارج از ذهن خودش داره حرکت میکنه. بله، ممکنه این انسان در حین حرکت توجه او به اون مطلق باز توجهی باشد که خود به خود اون محدودیت های ذهنی کار خودش رو بکنه، یعنی از خدا به اندازه خودش و درک خودش و ظرفیت خودش میتونه بهره برداری کنه و این اشکال نداره. مطلق را آهنگ کرده اما به اندازه ظرفیت خودش داره به سمت این مطلق حرکت میکنه. هرچه ظرفیت ها بیشتر میشه، هرچه وصول او و نزدیک شدن او به مطلق بیشتر خواهد بود. به این خاطر ببینیم که این تناقض و این جدل همیشگی بین ماده و معنا، بین جسم و روح، بین محدود و نامحدود، بین ثابت و متغیر و بین این واقعیت های خارجی و بین اون آنچه که انسان در فطرتش به سمت او در حال حرکته که مطلق و کمال مطلق باشه، این تناقض ها حل میشه. چرا؟ چون انسان جمع کرده بین اون نیازهای فطری خودش که کمالگرایی و بی‌نهایت طلبیه و بین اون واقعیت خارجی که این کمال مطلق را مصداق واقعی برش پیدا کرده و بین محدودیت هایی که انسان را فرا گرفته که انسان به تناسب محدودیت های خودش به سمت اون مطلق در حرکت خواهد بود. نهایتی هم نخواهد داشت. چرا؟ چون انسان هر قد که به سمت این مطلق حرکت کنه، این مطلق پایان پذیر نیست و لذا انسان در حال یک حرکت همیشگی و مستمر و خلاق و همراه با ابداع و ابتکار و تکامل خواهد بود، تکامل واقعی. می‌فرماید هم تحول کمی و هم تحول کیفی در این جامعه انسانی به وجود میاد. تحول های کمی که در اینجا به وجود میاد و اتفاق می افتد این است که راهی که انسان اینجا انتخاب کرده راه به سمت یک نوع متناهی است. راه تکامل انسان بازه، به هیچ وجه این در این راه توقف معنا نداره. یعنی طبیعت این راه این چنین است که توقف را نمیپذیرد. حالا ممکنه یک انسان تنبل باشه، یک انسان نخواد به این مسیر ادامه بده، اون بحث دیگریه. اما بشریت در مجموع حرکت خود، این بشریت به سمت یک معبود غیر محدود در حال حرکت می باشد و خواهد بود. لذا می فرماید به همین خاطر می بینیم که اسلام و کل ادیان الهی با تمام آلهه مصطنع و احداث شده توسط ذهن انسان ها که خدایان محدود و معبودهای متناهی هستند، یک جنگ و ستیز واقعی داره. چرا؟ چون اون جایگزین و اون ضد واقعی این خدای نامحدود تمام این خدایان محدودی است که بشریت برای خودش انتخاب میکنه یا انتخاب کرده باشه. به همین خاطر تمام اهداف متناهی و محدود که اهداف دور و نزدیک بودن، همه اینها که انسان را به بنبست میکشوندن، انسان از این بنبست کمی در حرکت بیرون میاد و نقطه ای شما نخواهید یافت که در اون نقطه انسان مجبور به توقف باشه. فقط اون نقطه میتواند اون اهداف محدودی که انسان ها انتخاب کردن باشه. لذا تمام ادیان توحیدی با همه انواع شرک در ستیز خواهد بود، در ستیز هستند و به این ترتیب میبینیم که در حقیقت این قید و بندهایی که اهداف محدود بر ذهن انسان، بر روح انسان میخوان به وجود بیارن، دین توحید همه اینها رو از بین میبرن. و این تغییر یه تغییر کمی است در جام در حرکت جامعه انسانی. اما تغییر کیفی که بسیار بسیار مهمه این است که ما اون محتوای این هدف که خدا باشد با محتوای اهداف دیگر که محدود بودن یک تفاوت بسیار فاحشی بین این دو میبینیم. تفاوت در اینجا است که خداوند متعال جزئی از وجود انسان نیست و مخلوق و حاصل رنج اون آرزوها و آمال و اون شهوات و آنچه که در درون انسان به عمل میاد نیست، بلکه یک واقعیت خارجی است. این واقعیت خارجی در درون انسان ذوب نمیشه، حل نمیشه، از بین نمیره. یه واقعیتی است خارج از وجود انسان و ذهن انسان. انسان به سمت او آهنگ میکنه و حرکت میکنه، در حالی که اون اهداف محدود دیگر انسان ها با اون تصوراتی که در ذهن خودشون از اونها به وجود می آوردن، اون اهداف در درون ذهن محدود انسان جا می گرفتن و شکل می گرفتن و این انسان ها سعی می کردن به سمت اونها برسن که معمولا می رسیدند و می رسند به دلیل محدودیت. خب وقتی که این چنین شد، انسان یک هدف برتری انتخاب کرد که خارج از وجود خودش هست. اینجا معنای مسئولیت به تمام معنا و به طور واقعی و جدی مطرح میشه. یعنی انسان میتونه احساس مسئولیت کنه در برابر خدای خارج از وجود خودش. انسانی که یک خدایی برای خودش درست کرده که خودش درستش کرده، خودش او را آفریده و خودش او را انتخاب کرده، این انسان در برابر چنین خدایی نمیتونه مسئول باشه. یعنی الان شما ببینید در تمام قوانین وضعی وقتی که میخوان انسانها از خود انسانها حساب بکشن، وقتی میخواد یک قانونگذاری که خودش بشره از قانونگذار دیگری یا از مجری دیگری که خودش هم بشره حساب بکشه، خب این انسان سائل اون مسئول، این شخصی که سوال کننده است که مثل اونه، همتای اونه، هم قد اونه، هیچ رتبه ای بالاتر از او نداره، فقط او را در این مقام انتخاب کردن، گفتن آقا شما در مثلا مجلس قانونگذاری شما باش، شما در قوه مجریه باش، بعد شما میتونید از او سوال کنید. خب هر یک از اینها میتونه از زیر بار مسئولیت فرار کنه به لحاظ اینکه یک مافوقی احساس نمیکنه. این مافوق مافوق اعتباریه، مافوق واقعی که نیست. خب اگر این مافوق خواست بازی کنه و بخواست به نوعی از زیر بار مسئولیت فرار کنه یا خواست سوء استفاده کنه از موقع و موضعی که داره و از موقعیتی که داره، وقتی یک مسئول بالاتر نداره چه کسی میتونه از او حساب بکشه؟ خب پس میبینیم که امکان بازی کردن با این بحث مسئولیت و مسئولیت پذیری یه مسئولیت پذیری شکلیه، یه مسئولیت پذیری جدی واقعی نیست، چون سوال کننده واقعی وجود نداره. این سوال کننده ها سوال کننده های اعتباری هست. ما میگم آقا شما سوال کننده باش و شما سوال شده باش، تو سائل باش و او مسئول باشد، اما در واقعیت خارجی هیچ یک از اینها بر دیگری تقدم رتبی و تقدم واقعی ندارند و بنابراین معنا ندارد که انسان احساس مسئولیت کند و این احساس مسئولیت ها احساس مسئولیت های واقعی و جدی نیستند. لذا میبینیم این همه دغلکاری، این همه تمرد بر قانون، این همه پیچ خوردن نسبت به قانون و تخلف به روش های قانونی حاصل میشه در جوامع بشری اختلاس ها و همچنین بازی کردن با سرنوشت افراد و امت ها توسط افرادی سودجو و منفعت طلب که اینها خودشون زاییده شده همین وضعیت موجود هستند. اما در اسلام وقتی شما بیایید یا در ادیان می‌بینید یک خدایی که این خدا با انسان ها قاطی نمیشه، این خدا خارج از وجود انسان هاست ولی مشرف بر وجود انسان هاست. خدا کسی است که بازی نمیخورد، کسی است که از عدالت فراتر نمی رود، کسی است که تمام صلاح انسان ها را در یک جا در نظر گرفته و اونها را به سمت اون صلاح خودشون می کشاند. اگر هم حاکمی تعیین کند، پیامبری یا امام معصومی تعیین کند، به دلیل ارتباط با او یک مسیر طبیعی و منطقی برای مسئولیت و احساس مسئولیت و ایجاد موقعیتی که بتواند مسئولیت را پذیرا باشد و معنا کند و از طرف خدا سؤال کننده باشد و قفوهم انهم مسئولون، یا آیاتی که می فرماید که وقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خب خداوند می فرماید نامه شما، اعمال شما عرضه خواهد شد بر چه کسانی؟ بر کسانی که چنین جایگاهی را میتونن احراز کنن. این احراز از مسئول بودن انسان در برابر خدا برخواسته، نه از یک مسئول بودن مصطنع و اعتباری و فرضی، بلکه یک مسئول بودن جدی و واقعی. خب این تحول میفرماید تحول کیفی است که در جامعه بشری به وجود میاد، چون این انسان در برابر یک خدای بزرگ و متعالی که به هیچ وجه نمی شود او را بازی داد، نمی شود نسبت به او تقلب کرد، نمی شود او را پیچون، نمی شود نسبت به این خدا هیچ نوع از انواع حیله و تزویر و تمام راه هایی که انسان به حکم شیطنتی که میتونه داشته باشه یا شیطنت هایی که از شیطان آموخته سعی میکنه به نحوی از زیر بار مسئولیت فرار کنه، دیگر اینجا هیچ مفری نیست. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. این انسان برای اینکه از اون سرنوشت فرار کنه سوال میکنه روز قیامت کی است. خب اینجا این سوال هیچ مشکلی رو برای انسان حل نمیکنه. این سوال فقط نشون میده که انسان میخواد فرار کنه از مسئولیت، اما نمیتواند از این مسئولیت فرار کند. این مسئولیت گریبانگیر انسان ها هست و خواهد بود و نمیشود با خدا به گونه ای تعامل کرد که انسان به روش غیر قانونی از زیر بار مسئولیت هایی که خدا برای او قرار داده فرار کنه. بنابراین یک تناقض جدی اینجا رفع میشه بین انسان بی نهایت طلب و کمالگرا و بین اون محدودیت هایی که انسان را احاطه می کنند. این انسان به اندازه فهم و درک خودش نسبت به این خداوند مطلق کامل که واقعیت خارجی است و آهنگ او را می کند، به تناسب ظرفیتش به سمت این خدا حرکت میکنه، لذا حرکتی پویا و مستمر خواهد بود و حرکت به سمت مطلقی که به هیچ وجه انسان نمیتواند او را کوچک کند، نمیتواند او را نابود کند، نمیتواند او را محدود کند و نمیتواند او را به سمت اهداف کوچک خودش و در اهداف بسیار کوچکی او را محصور کنه و او را محدود کنه. به این خاطر این انسان به سمت این واقعیت در حال حرکت جدی خواهد بود و احساس آرامش میکنه انسان در کنار چنین هدفی، آرامشی واقعی و جدی، چون آنچه که نیازش هست این نیاز در درون این حرکت تأمین میشه. یعنی انسان نیاز به مطلق داره، نیاز به بینهایت داره. این مطلق و بینهایت چون واقعی است، انسان به چنین بینیاز واقعی دل میتونه ببنده و دل خواهد بست. و این دل بستن به تعبیر خود قرآن دل بستنی دیگر خواهد بود. اگر به معبودهای دیگر انسان دل ببندد، این دل بستن موقته، این دل بستنی تا قبل از اینکه معلوم بشه که سرابه، ولی اگر روشن شد که سرابی بیش نیست، دیگه دل میکند این انسان از اون معبود. لذا سریعا انسان در دنیا یا در بعد از دنیا وقتی که میاد و میبیند خدای متعالی هست و اون چه که به عنوان هدفش بود دیگر وجود نداره، اون اربابی که اتخاذ کرده بود این ارباب همه از بین رفتند. تخیل میکرد که اینها رب او هستند. اینجاست که انسان چه میگن ترمز میبرد، انسان در اینجا دیگه احساس میکنه که کار این نیست و دیگر به تعبیر آیات قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم در سوره قاف این تعبیر را دارد: فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. تیزبین میشه انسان واقعیت ها را اونطور که هست میبیند و لذا از همه آنچه که به او امیدوار بود ناامید میشه و این ناامیدی در حقیقت گامی است به سوی خدا. یعنی انسان در این مسیری که انتخاب کرده و انتخاب غلطی بوده، در آخر خط به اینجا میرسد که یک خدایی غیر از اون خدایانی که خودش برای خودش فرض کرده بود و انتخاب کرده بود وجود داره و باید به سمت اون خدا حرکت میکرد. لذا آیات کریمه میفرماید که همه اینها به سمت خدا در حال حرکتند. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. البته اینجا یک توضیحی میدن شهید صدر، میفرمایند همه انسان ها به سمت خدا در حرکتند، اما فرق است بین انسانی که به این خدا علم و آگاهی داره و توجه داره و بین اون کسی که در حال حرکت به سمت خداست اما متوجه نیست که سمت او در حال حرکته. یعنی کسی که هدف غیر الهی، غیر خدایی، هدف محدودی را انتخاب کرده بعد به سمت این هدف نزدیک و نزدیک میشه و میرسه به اون هدف و بعد سراب بودن اون هدف براش روشن میشه، این انسان به سمت خدا در حال حرکته. تازه میفهمد که اون چی که باید انتخاب میکرد این نیست و این گامیست در مسیر رسیدن و نزدیک شدن به خدا. و بنابراین انسان ها دو گروه میشن، یا انسان هایی که از اول راه با آگاهی متوجه میشن که خدایی مطلق وجود داره و باید به سمت او حرکت کنن، یا بدون آگاهی به سمت این خدا حرکت میکنن. اون کسی که با آگاهی به سمت خدا حرکت میکنه، خب زندگی او در دنیا و بعد از دنیا یک زندگی منطقی، معنادار و در حقیقت به فعلیت رسوندن تمام ظرفیت‌های وجودی خودش رو در بر داره. اما اون انسانی که بدون آگاهی به سمت خدا حرکت میکنه، کافر، مشرک، یا انسان شاک و مردده و نمیداند خدا کیست و چگونه به سمت او حرکت کنه، این انسان باز در حال حرکت به سمت خداست اما ناآگاهانه در حال حرکت. این انسانی که ناآگاهانه در حال حرکته بسیاری از ظرفیت‌های وجودی خودش را هدر خواهد داد و در حقیقت به تعبیر قرآن کریم که این کافران و مشرکان کانوا لجهنم حطبا، اینا خودشون را دارن میسوزونن، ظرفیت های خودشون را دارن از به باد میدن و در حقیقت هیزمی میشوند برای یک آتشی که خودشون به دست خودشون افروختن. ضرر خواهند کرد، اینا ضرر جدی میکنن. این ضرر ناشی از این است که ناآگاهانه حرکت کردن و این حرکت به سمت مطلق را به این شکل پشت سر گذاشتن. لذا انسان با توجه به این هدف مطلق و این کمال مطلق یک زندگی جدیدی کمن و کیفن و عشقی که این انسان به این مطلق پیدا میکنه، باز این عشق بسیار متفاوت خواهد بود با اون عشقی که به اهداف دیگر پیدا میکنه. والذین آمنوا اشد حبا لله. هر عشقی را شما در این وجود فرض کنید به جز عشق به خدا، این عشق سرابی بیش نخواهد بود. این عشق روزی از بین میره، یعنی کشف میشه انسان که این عشق به اون مطلق نبوده، خیال میکرده مطلقه. لذا هم درجه این عشق و هم نوع تعلق به این معشوق متفاوت خواهد بود. نوع تعلق انسان به این معشوقی که مطلق نیست، یک تعلقی است که شبیه به عشقه، یه عشق مجازیه، یه عشق حقیقی نیست. و لذا ما میبینیم که این انسانها معمولا در طول مسیر تغییر مسیر و تغییر هدف میدن. چرا؟ به بنبست میرسن، به جایی میرسن که میفهمن که آنچه که به عنوان معشوق بوده نمیتونه معشوق باشه، این شایستگی اون عشق را نداره. اما به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا في جنتك بل وجدتك اهلا للعباده فعبدتك، من چون تو را سزاوار و شایسته عشق و عبادت دیدم تو را عبادت میکنم، چون شایستگی تو را یافتم انتخابت کردم. خب این چنین عشقی به تعبیر خود امیرالمومنین علیه السلام، والله لو کشف لی الغطاء ما ازددت یقینا، من به آنجایی رسیدم که اگر این پرده بین محدود و نامحدود، پرده بین ممکن و واجب برداشته بشه، من دیگر به آخر خط رسیدم، به یقین رسیدم. این آخر خط نیست، آخر خط که ما داریم از اون محدودها میگیم اینجا معنا نداره. این دیگر حجاب بالا رفتن و یقین همان، اینجا اون عشق 100% و عشق پایدار همان. وقتی که یقین میفرماید زیاد نمیشه، یقین خودش مراتب داره، علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، اگر یقین مراتب داشته باشه میفرماید من به آخرین درجه یقین رسیدم که دیگر این انسان پیوندی آنچنان مستحکم با اون معبود پیدا می کند که هیچ حجابی بین خودش و بین اون معبود نمی بینه. در آیات، در روایاتی که تبیین کننده این مفهوم باشه هم می بینیم که انسان ها خداوند در طبق بعضی از احادیث که حالا احادیث قدسی می تونه باشه فرماید انا عند حسن ظن عبدی المؤمن بی لا تسعونی سمائی ولا ارضی ولكن یسعونی قلب عبدی المؤمن، که این تناقض رو هم حل کرده. انسانی که سراسر محدودیت خدای نامحدود را میتواند در درون خودش بیابد، و این خدا میفرماید من در دل چنین مؤمنی جای خواهم داشت. خدای نامحدود چگونه در یک دل انسان محدود جا میگیره؟ این فرق نیست مگر به خاطر اینکه این انسان محدود به ظاهر یک نفحه و نفخه الهی است، که از اون نفحه و نفخه الهی این انسان نامحدود طلب و بی‌نهایت طلب خواهان یک بی‌نهایت است، و این خواهان یک بی‌نهایت بودن این معنای دیگر و عبارت اخرای این که من در دل این عبد مؤمن جای میگیرم. خداوند محدود که نیست که جا بگیره، اصلا مکان نداره، اما این مکان و این جا گرفتن یک مکان و جا گرفتن تعبیری است، مجازی، از باب ضیق تعبیره. و لذا میگیم خدای مطلق که هدف قرار میگیره یک نقطه جغرافیایی نیست که انسان ها به سمت اون نقطه حرکت کنند. این شهر تهران یا شهر قم نیست که کسی از جنوب به سمت او حرکت کنه بعد به این نقطه جغرافیایی برسه، بلکه این هدف هدفی است که هر چه انسان به سمت او حرکت کنه احساس میکنه هنوز باید به سمت او در حرکت باشه. این معنای پایان ناپذیریه. یعنی در عین احساس نزدیک شدن به او احساس می کند هنوز و می یابد که هنوز فاصله بسیار زیاده بین او و بین خدا. این فاصله را میتونه به طور معنوی نزدیک کنه و این مسافت را کم کنه. لذا میفرماید که در دعاهای مختلف داریم که این معنا و خود آیه قرآن هم داره اقرب الیه من حبل الورید، که خدا به انسان از رگ گردنش هم به اون نزدیکتره. یا ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا اینقدر به انسان نزدیکه که میتونه میان خودش و قلب خودش فاصله بیندازد و خدا بین این انسان و بین دلش فاصله به وجود بیاره و انسان را از خیلی از چیزهایی که شاید نخواهد انجام بدهد یا بخواهد انجام بدهد او را نسبت به اونها باز دارد یا به سمت اونها بکشاند. در نتیجه میبینیم که این مطلق ویژگی های خاص خودش را داره، به دلیل اینکه برگرفته شده از وجود خود انسان نیست، پس همیشه مافوق انسانه و انسان به سمت او در حال حرکت خواهد بود. به خاطر اینکه این انسان نمیتونه در او تصرف کنه و او را کوچکش کنه و بزرگش کنه، لذا انسان نسبت به او بی‌طرف خواهد بود. و اون خدا هم چون برخواسته از شهوت‌ها و غضب‌های انسان‌ها نیست و از درون انسان برنخواسته، لذا خود این خدا هم رابطش با این انسان یک رابطه منطقی و موضوعی. یعنی انسان احساس نمی‌کنه که خدا نسبت به او ظلمی، اجحافی، یک سودجویی، یک نوع انحصار طلبی و یک نوع خودخواهی مثلا داشته باشه، که انسان وقتی که با دیگران تعامل میکنه که مثل خودش هستن همیشه این خطر را داره و همیشه این گمان زنی را داره، نکند بخواهند سودجویی کنند، نخواهد این طرف بخواهد انحصار طلب باشه، نخواهد خدا نکند که مثلا من در یک دام یک کسی دیگر که از من کمی باهوشتره دارم میفتم. جنید همیشه نگرانه، اما نسبت به خدای حکیم، عالم، عادل، حی، قیوم این احساس اصلا وجود نداره، اصلا زمینه نداره تا انسان استراب و نگرانی داشته باشه. لذا دل میبنده، خوب هم دل میبنده. چرا؟ چون به جایی دل بسته که شایستگی اون دل بستگی را داشته باشه. لذا یک تحول بگیم معرفتی و عرفانی و یک تحول نوعی و کیفی در رابطه انسان با خدا به وجود میاد. وقت جوامعی که چنین تحولی در اونها به وجود اومده، یعنی جامعه عابد برای خدا، جامعه عارف به خدا و عاشق خدا و وابسته به خدا، این جامعه را شما با جوامع دیگر مقایسه کنید، قرآن میفرماید بسیار بسیار فاصله بسیار زیاد خواهد بود. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. اگر اینها به خدا ایمان بیارند یا ایمان می آوردند، ما برکات آسمان ها و زمین را در همین دنیا برای آنها آنچنان سرازیر می کردیم که اینها فکرشان نمی‌تونن بکنند که چگونه این انتخاب یک چنین تحول کیفی بسیار بسیار بزرگی را در وجود اونها و در جامعه اونها به وجود میاره. و لذا کلمه قرآن ولو ان اهل القرى، هر آینه اگر این چنین باشد، این تحول، یا در کلمات انبیا استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، تصویری که حضرت نوح علیه السلام از این رابطه مستحکم انسان ها با خدا تعریف میکنه و مطرح میکنه، تعبیر بسیار بسیار زیبایی است که انسان ها، بشریت دنبال چنین واقعیتی هستند، میخواهند در همین دنیا بهشت برین بشه. میفرماید بله، در همین دنیا میشود اون بهشتی که انسان برای خودش، خداوند مقدماتش را فراهم کرده که انسان بتونه چنین سعادتی را مادی و معنوی تصور کنه، انبیا می توانند این چنین سعادتی را به ارمغان بیارند، در حالی که سایر هدفها از اینکه چنین واقعیتی را به وجود بیارند کاملا عاجز هستند. یک، و انسان نمیتواند به این هدفها دل ببنده و به اینها اطمینان داشته باشه و این هدفها خود به خود در آخر مسیر انسان، در جایی انسان احساس میکنه که با اینها به بنبست رسیده است. و این تفاوت، تفاوت بسیار مهمی است که جا دارد که نسبت به این تفاوت صحبت مفصلتری بشه و ببینیم که این تفاوت ها چگونه بر مسیر انسانیت و بشریت در طول حرکت اجتماعی انسان ها تأثیرگذاری میتونه داشته باشه و به چه نوع این تأثیرگذاری خواهد بود انشاءالله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.